بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
دانشگاه آکسفورد از تصمیم خود برای اعطای بورس تحصیلی به نام ندا آقا سلطان دفاع کرد. اسرائیل اسنادی را منتشر کرده که ثابت می‌کند ایران سلاح برای حزب الله لبنان می‌فرستاده است. حکم اعدام احسان فتاحیان در زندان سنندج به اجرا درآمد. ساعت 19 امروز چهارشنبه 20 آبان ماه 1388 خورشیدی برابر با 11 نوامبر سال 2009 میلادی است. به رادیو فردا گوش میکنید، شنونده مجله شامگاهی ما هستید و خوش آمدید. من الهه روانشاد در کنار همکارم مهرزاد پدرام به شما عصر بخیر میگوییم و وظیفه میزبانی شما را در این مجله بر عهده داریم. خبرها و گزارش‌های فراوانی براتون داریم، اما نخست با خبرها شروع میکنیم. به رسم معمول مهرزاد پدرام و تازه‌ترین خبرها.
سلام عصر شما بخیر. دانشگاه آکسفورد بریتانیا از تصمیم خود برای اعطای بورس تحصیلی به نام ندا آقا سلطان دفاع کرده است. مسئولان دانشگاه آکسفورد میگویند کالج کوینز، یکی از کالج‌های این دانشگاه، در چارچوب ساختار این دانشگاه دارای استقلال در تصمیم گیری است. پول مدن از مسئولان کالج کوینز نیز گفته است تأسیس این بورس تحصیلی برای حمایت مالی از دانشجویان کارشناسی ارشد است و دانشجویان کم بضاعت ایرانی را نیز قادر می‌کند در این دانشگاه تحصیل کنند. او افزوده اهدا کنندگان خود تصمیم می‌گیرند برای بورس تحصیلی که با کمک مالی آنها تأسیس می‌شود چه اسمی را برگزینند. او همچنین گفته است در این مورد اهدا کننده یک شهروند بریتانیا است که کالج به خوبی او را میشناسد. جمهوری اسلامی نامگذاری این بورس را به نام ندا آقا سلطان با انگیزه سیاسی خوانده و به آن اعتراض کرده است. از سوی دیگر در تهران امروز عده‌ای از زنان بسیجی از جمله زهره الهیان از اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در مقابل سفارت بریتانیا در تهران جمع شده و خواستار تحویل دکتر آرش حجازی شاهد قتل ندا شدند. دکتر حجازی پس از خروج از ایران در گفتگو با رسانه‌های بین‌المللی و فارسی زبان مشاهدات خود را در مورد قتل ندا آقا سلطان در جریان تظاهرات اخیر بیان کرد. ارتش اسرائیل امروز عکس‌ها و اسنادی را منتشر کرد که می‌گوید ثابت می‌کند کشتی توقیف شده در 160 کیلومتری ساحل کشور در نزدیکی قبرس حامل سلاح‌های ایرانی برای حزب الله لبنان بوده است. به گفته ارتش اسرائیل این اسناد نشان می‌دهد مبدأ بار کشتی توقیف شده در اصفهان بوده و دو سند دیگر نیز دارای مهرهای شرکت ملی کشتیرانی ایران و نیروهای مسلح جمهوری اسلامی است. به گفته مقام‌های اسرائیل این کشتی با پرچم آنتیگو حرکت می‌کرد و قصد داشت این سلاح‌ها را از طریق سوریه به حزب الله لبنان برساند. وزارتخانه‌های دفاع و خارجه اسرائیل در اطلاعیه‌هایی گفتند این کشتی حامل 36 کانتینر حاوی 500 تن اسلحه بود که در بین کالاهای غیرنظامی جاسازی شده بود. ایران و سوریه این گزارش‌ها را خلاف واقع خواندند. حکم اعدام احسان فتاحیان، فعال سیاسی 28 ساله کرد، بامداد امروز چهارشنبه در زندان سنندج اجرا شده است. آقای فتاحیان در تیر ماه سال 1387 در کامیاران دستگیر و در دادگاه بدوی به اتهام عضویت در احزاب مسلح اپوزیسیون به 10 سال حبس محکوم شده بود. وی پس از اعتراض به حکم اولیه و تقاضای تجدید نظر به اتهام محاربه از طریق اقدام علیه امنیت ملی محکوم به اعدام شد. دادگاه انقلاب اسلامی تهران یکی از بازداشت شدگان پس از انتخابات ریاست جمهوری در ایران را به نام سهیل نویدی یکتا را به 7 سال حبس تعزیری و 74 ضربه شلاق محکوم کرده است. به گزارش سایت‌های اصلاح طلب، سهیل نویدی یکتا به اقدام علیه امنیت ملی، فعالیت تبلیغی علیه نظام و اخلال در نظم عمومی متهم شده بود. اما دادگاهی در آلمان قاتل مروه شربینی را به حبس ابد محکوم کرد. این مرد با نام الکساندر وینس، یک آلمانی روستبار 29 ساله، مروه شربینی زن مصری مقیم آلمان را با ضربات متعدد چاقو در تالار دادگاهی در شهر درزدن به قتل رسانده بود. مروه شربینی تابستان گذشته در دادگاه حاضر شده بود تا بر علیه این شخص به اتهام توهین به خود شهادت دهد. مروه شربینی شخص را متهم کرده بود که به خاطر معجب بودنش او را تروریست خوانده بود. خانم رحمشان،
با سپاس از شما. مهرزاد پدرام بود با تازه ترین خبرها و گزیده ای از آنچه برایتان در این مجله شامگاهی برگزیده ایم. به رغم تلاش های افراد و نهادهای حقوق بشری داخلی و جهانی، حکم اعدام احسان فتاحیان به اتهام محاربه بامداد امروز به اجرا درآمد. رئیس جمهوری اسرائیل امروز در برزیل است، جایی که محمود احمدی نژاد قرار است هفته آینده به آن سفر کند. بازدید 3 روزنامه‌نگار از قرارگاه اشرف در عراق. شورای فعالان ملی مذهبی در تازه‌ترین بیانیه خود از حاکمیت خواسته است تا جنبش سبز را به رسمیت بشناسد. همه اینها و بیش از اینها در همین مجله شامگاهی. همراه ما باشید. احسان فتاحیان به اتهام محاربه با نظام جمهوری اسلامی صبح چهارشنبه امروز در زندان سنندج اعدام شد. گروهی از مدافعان حقوق بشر از جمله عفو بین الملل به صدور این حکم اعتراض و خواستار توقف اجرای آن شده بود. از سوی دیگر برخی از کارشناسان حقوقی ایراداتی را در نحوه رسیدگی به اتهامات آقای فتاحیان و نامتناسب بودن حکم صادر شده برای وی مطرح می کنند. محمد رضا کاظمی از رادیو فردا و جزئیات بیشتر.
مراجعه به دفتر صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه و اعتراضات نهادهای مدافع حقوق بشر هم بیفایده بود و سرانجام احسان فتاحیان جوان 27 ساله کرمانشاهی بامداد چهارشنبه در زندان مرکزی سنندج اعدام شد. اعضای خانواده از سحرگاه در مقابل زندان گرد آمده بودند به امید آنکه مقامات قضایی استان کردستان در تصمیم خود تجدید نظر کنند.
ساعت 3:30 صبح همه روز بیشتر ما اونجا بودیم تا ساعت 6:00 که ساعت 6 حکم اجرا شد. بعد از ما خواستم که ما تجمعی نباشیم اینجا، کسی نیاد، کسی نره، کسی هم نبود، ما توی شهر غریب بودیم. حکم اجرا شد، چون انتقال دادن به آمبولانس در بهشت محمدی در فرزخونه گذاشتن.
احسان فتاحیان که تیرماه سال گذشته در شهر کامیاران در استان کردستان دستگیر شده بود، در دادگاه بدوی به اتهام عضویت در یک گروه مسلح مخالف نظام جمهوری اسلامی و محاربه به 10 سال زندان همراه با تبعید به استان رام هرمز محکوم شد. اما این حکم به درخواست دادستان در دادگاه تجدید نظر به اعدام تبدیل شد. محمد اولیای فرد وکیل دادگستری در تهران صدور حکم اعدام برای وی را نامتناسب می‌داند.
من وکیل پرونده نیستم. رأی پرونده آقای احسان فتاحیان فقط برای اظهار نظر من فرستاده بوده. من از محتویات پرونده با خبر نیستم، اما رأی بعضی که برای ایشون صادر شده به نظرم رأی کفایت میکرد، به خاطر اینکه خب ایشون نوشتن که اقرار داشته، البته یک قبضه اسلحه داشته، حدود 200 تا تیر داشته و یک قبضه نارنجک، در رأی اینجور نوشته شده. بعد نوشتن اقاریری داشته که ایشون حالا پیوسته به حزب کموله. و در نهایت اون چی که خیلی مد نظر من در رأی دیدم اینه که این گروه می آمده و در روستاها کمک مالی جمع می کرده، آذوقه جمع می کرده، و در رأی من فقط یک نوبت دیدم که این گروه که ظاهراً متهم این پرونده داخل در اون بوده، زمانی بوده که ایشون در یک درگیری مجروح میشه و دیگه نمیتونه همراهی بکنه اون گروه رو و در یکی از شهرها مخفی میشه و دستگیر میشه. در اون حمله هم کسی کشته نمیشه، ظاهراً یک نفر پاسداری زخمی میشه. بنابراین دادگاه بعدی به نظر من قلت مجازات نداره.
احسان فتاحیان در رامی که گفته می شود چند روز پیش از اعدامش نوشته، اتهام شرکت در عملیات مسلحانه را رد کرده و تنها عضویت در حزب کموله کردستان و تبلیغ علیه نظام را پذیرفته است. او در این نامه ضمن اشاره به شرایط غیر بهداشتی زندان می نویسد، بازجویان می کوشیدند او را تحت شکنجه وادار به اعتراف شرکت در عملیات مسلحانه کنند، ولی او حاضر به این کار نشده است. و همچنین دلیل تبدیل حکم زندانش به اعدام را عدم همکاری با ماموران اداره اطلاعات سنندج اعلام کرده است. در نامه منتسب به احسان فتاحیان آمده، در اداره اطلاعات سنندج از او خواسته شده تا در یک مصاحبه ویدئویی به اعمال ناکرده ای اقرار و مطالبی را در رد افکارش به زبان بیاورد، ولی هنگامی که او از این کار سرباز زده به او گفته شده که حکمش به اعدام تبدیل خواهد شد. احسان فتاییان در بخش دیگری از نامش با استناد به قوانین ایران تشدید حکم از سوی دادگاه تجدید نظر را اقدامی غیرقانونی می‌خواند. عبدالفتاح سلطانی، حقوقدان و وکیل دادگستری:
هیچ مرجع عالی‌تر یعنی دادگاه بالاتر نمیتواند رأیی که در مرحله بدوی صادر شده شدیدتر از اون حکم بدهد، ولی در سیستم حقوق شرعی این مطلب در رابطه با حدود و قصاص امکان پذیره. پس از نظر حقوقی اون چی که اتفاق افتاده، چون مسئله حدود و قصاص هست، با نظام حقوقی فعلی تطبیق میکنه. اما ایرادی که وجود داره اینه که ما در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اصل 168 داریم. اصل 168 میگوید که کلیه محاکمات سیاسی و مطبوعاتی باید با حضوری از منصفه در دادگاه‌های عمومی به طور علنی صورت بگیره. متاسفانه بعد از گذشت بیش از 30 سال از انقلاب هنوز ما دادگاه‌هایی که بتوانیم در آن با حضور منصفه به متهمین سیاسی، به اتهامات متهمین سیاسی رسیدگی بشه وجود نداره.
خانواده احسان فتایی، زندانی سیاسی که ساعت 6 بامداد چهارشنبه اعدام شد، اکنون در انتظار آن هستند که جسد فرزندشان برای برگزاری مراسم مذهبی و کفن و دفن به آنها تحویل داده شود. مسئولان قضایی سنندج به آنها گفتند که این کار احتمالاً در روزهای آینده انجام خواهد شد.
به رغم تلاش‌های داخلی و جهانی، احسان فتاحیان ساعت 6 بامداد امروز در زندان سنندج اعدام شد. محمد رضا کاظمی گزارش می‌داد.
این ایمیل رادیو فرداست: info@radiofarda.com.
و این هم تلفن پیامگیر رادیو فرداست در پراگ، پایتخت جمهوری چک: 00420221124113. پیامگیر دیگری هم براتون داریم با پیش شماره آمریکا: 001-202-8287-220. تلفن شماره تلفن پیامگیر پیامگیر رادیو فردا رو هم در فرصت‌های بعدی براتون اعلام می‌کنیم. و اما شیمون پرز، رئیس جمهوری اسرائیل که از برزیل بازدید می‌کند، از این کشور خواسته است که صدای خود را علیه آنچه که او حمایت ایران از تروریسم خوانده بلند کند. قرار است محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری ایران، دو هفته دیگر از برزیل بازدید کند. سفیر ایران در برزیل محسن ستارزاده گفته است سفر شیمون پرز به برزیل هیچ تأثیری بر روابط ایران و برزیل ندارد. بیشتر بشنویم از همکارم حسین آریان.
شیمون پرز، رئیس جمهوری اسرائیل، در سفر 4 روزه خود به برزیل از مقام‌ها و کنگره این کشور خواسته است که جامعه جهانی را در حل مسائل هسته‌ای ایران یاری دهند تا جلوی جاه طلبی‌های هسته‌ای ایران گرفته شود. اینکه چرا اسرائیل از برزیل خواسته است تا به حل مسئله هسته ایران کمک کند و اصولاً برزیل چه وزنی است در آمریکای لاتین، مناشه امیر، کارشناس امور ایران در اسرائیل، میگوید
جواب این پرسش به چند عامل برمیگرده. نخست اینکه برزیل بزرگترین کشور آمریکای جنوبی و دارای پیشرفته‌ترین اقتصاد و دموکرات‌ترین نظام حکومتی است. دوم اینکه برزیل در گذشته دور سابقه همکاری داشته با حکومت اسلامی ایران در مورد امور اتمی. سوم اینکه آقای احمدی نژاد قرار است که تا چند روز دیگر از برزیل دیدن بکنه. اینها به طور خلاصه علل و اصولی هست که اسرائیل و رئیس جمهورش از مردم برزیل، از دولت برزیل و از کنگره آن کشور درخواست میکنند که هوشیار باشید، ببینید که با چه نوع حکومتی شما طرف هستید.
برخی از رسانه‌های اسرائیلی گزارش کردند که رئیس جمهوری اسرائیل در ملاقاتش با وزیر دفاع برزیل به او یادآوری کرده است که حزب الله در قاچاق مواد مخدر، الماس و سلاح از مثلث برزیل، آرژانتین و پاراگوئه استفاده می‌کند و با پولشویی منابع لازم را برای فعالیت‌های خود علیه اسرائیل تامین می‌کند. مناشه امیر در این باره می‌گوید
در واقع اینجا دو عامل رو بایستی که در نظر گرفت. در مورد فعالیت‌های جمهوری اسلامی ایران در آمریکای جنوبی و آنچه که به امنیت اسرائیل، برزیل، ایالات متحده و دیگر کشورها مربوط میشه. یکی اون مثلثی است که شما بهش اشاره کردید و مسلماً در اونجا حزب الله پایگاهی داره، کسب و کاری داره، نفوذ و برنامه‌هایی داره و این روز به روز قوی‌تر میشه و به یک خطر جدی نه فقط برای امنیت اسرائیل و ایالات متحده بلکه برای خود کشورهای آمریکای لاتین هم مبدل میشه. دوم، به روی کار آمدن حکومت‌های مثل پرزیدنت اوگو چاوز در ونزوئلا هست و ایوا مورالس تا حدود زیادی در بولیوی که اینها حکومت‌های فتنه‌گری هستند که با حکومت اسلامی ایران همکاری دارند و یکی از علل اصلی این همکاری هم پول‌های کلانی است که اینها از ایران می‌گیرند. یادآوری بکنیم که ونزوئلا بیش از 1 میلیارد دلار از ایران تعهد مالی گرفته و داره ونزوئلا و بولیوی تبدیل میشه به پایگاه‌های فعالیت حکومت اسلامی ایران، در حدی که حتی حماس و جهاد اسلامی و حزب الله لبنان با گذرنامه‌های جعلی ونزوئلا رفت آمد میکنن که این میتونه یه خطری باشه.
با این وجود لولا دا سیلوا رئیس جمهوری برزیل ایران را یک شریک بزرگ توصیف کرده و اعلام کرده که مخالف اعمال تحریم علیه جمهوری اسلامی است و اینکه ایران حق دارد از انرژی هسته‌ای استفاده کند. مناشه امیر:
باز تکرار میکنم که برزیل بزرگترین کشور آمریکای لاتین هست. در اثر حسن مدیریت پرزیدنت دا سیلوا و حکومت مردم سالاری که در اون کشور هست، برزیل داره به سرعت در امور اقتصادی و بهینه‌سازی زندگی مردم پیش میره و برزیل میخواد خودش رو یک ابرقدرت بکنه. در گذشته سابقه فعالیت هسته‌ای داشته، احتمال داره که باز در آینده بخواد این برنامه رو ادامه بده و برزیل نگرانه که اگر امروز جلوی ایران رو بگیرن که نگذارن هسته‌ای بشه و پتانسیل بمب اتم داشته باشه، فردا ممکن است که برزیل هم مورد فشار قرار بگیره و از اون برنامه‌هاش منع بشه و دور بشه و به این علت هست که برزیل در این مورد تا حدودی از جمهوری اسلامی ایران پشتیبانی میکنه.
محسن ستارزاده سفیر ایران در برزیل میگوید که ایران خواستار سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی برزیل است و قرار است محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران در جریان سفر خود به برزیل با مقام‌های این کشور درباره همکاری‌های مشترک در زمینه تکنولوژی، بخش صنعت نفت و صنایع فضایی به گفتگو بنشیند.
حسین آریان، کارشناس نظامی رادیو فردا، گزارش میداد.
کشور اسرائیل آمد و یک فرد فراموش شده ای رو به نام یاسر عرفات آورد و بهش سرزمینی داد، قدرتی داد، امکاناتی داد.
این لطف و بزرگواری اسرائیل ندونید که به یک انسان و به یک قوم اجازه بده که بازگردن به سرزمین آبا اجدادی خودشون. این هایی
ما به شما خبر می دهیم، قضاوت با شماست، به رادیو فردا گوش می کنید.
شورای فعالان ملی مذهبی در تازه ترین بیانیه خود از حاکمیت خواسته است تا جنبش سبز را به رسمیت بشناسد و به جای تلاش برای سرکوب و متهم کردن آن به اتهامات واهی، وارد گفتگو و پاسخ‌دهی به مطالبات این جنبش شوند. در این بیانیه با توجه به ویژگی‌های جنبش سبز، این جنبش حذف ناشدنی خوانده شده است. شورای فعالان ملی مذهبی جنبش سبز را نماینده عام‌ترین مطالبات مشترک همه جنبش‌های خاص دانسته و نسبت به افراط‌گرایی برخی هشدار دادند. تقی رحمانی، عضو شورای فعالان ملی مذهبی، در پاسخ به پرسش همکارم آرش حسن نیا که پرسیده است چه ضرورتی باعث شد تا این بیانیه منتشر شود، این چنین پاسخ می‌دهد:
تقویت امنیت عمومی جامعه، نقد بررسی آسیب‌شناسی‌ها، نوع برخوردی که حاکمیت رو سینز آوان کرد، یک برخورد بسیار تأسف‌برانگیزی بود، خشونتی که اعمال شد، به خصوص زدن دختران. این بیانیه که ترویجی داره که هر جریانی خود بعد از یک واقعه سعی می‌کند مواضع خودش به نوعی توضیح بدهد.
آقای رحمانی، در جایی از بیانیه از افراط‌گرایی عده‌ای در خارج از کشور ابراز نگرانی کردید، چه مصادیقی باعث شده که شما این افراط‌گرایی رو به عنوان یکی از موارد تهدیدآمیز برای جنبش سبز در نظر بگیرید؟
ببینید جنبش سبز یک رسانه تصویری قوی نداره. این به نظر من برمیگرده به ایراد خودش، یک آسیب شناسیه که باید تلافی کنه و به چندانم به نظر من ایجادش سخت نیست با توجه به حمایتی که از داخل و خارج میشه. در این بیانیه به برخی از مواضع انتقاد شده، نه به همه چیز، چون بسیاری از ایرانیان خارج از کشور چه شخصیت‌های سیاسی چه شخصیت‌های مدنی واقعا سنگ تمام گذاشتن و همراهیشون قابل تحسینه. برخی از مواضع گرفته میشه که این مواضع به نوعی نگاه مدنی نداره، یه نگاه دولت محورانه داره، یه نگاه یا همه یا هیچ داره. مثلا یکی از خطرناک‌ترین مواضع این است که شما این حرکت خلاصه کنید در جنگ اسلام سکولاریسم. ما چوبی ضربه رو اول انقلاب خورد با طرح مذهبی غیر مذهبی و آخرین هم طرح خودی و غیر خودی بود، باعث میشه که این قضیه به نفع حتی اونایی که طرح میکنن نباشه، بلکه به نفع جبهه مقابل باشه. تو جامعه ایران یک جامعه نیست که به مرحله سکولاریسم فلسفی رسیده باشه. یک مسئله دیگه اینه که برخی سعی میکنن که رهبری یک جنبش یک رهبری اعتقادی و ایدئولوژیک نیست، این مثل اول انقلاب. رهبری یک جنبش است، رهبری قراردادی است، حد اکثری هم نیست، حد اقلی است. یعنی یه سری مسائل مدنی مطرح شده مثل گیری فصل سوم قانون اساسی و امثال هم. این به یه مفهوم نیست که قبول این رهبری شما را زیر هژمونی و سلطه یک فرد یا جریان واحد میبره. یه توافق تا وقتی طرف اون خواستهای مدنی وفادار بود شما باهاش همراهی داری، ولی اینکه یه عده بیان بخوان این رهبری رو متوقف کنن، شما ببینید در حد جنبشی که بخوای رهبری رو بذاری کنار خیلی تند و سریع، بعد اون جنبش هم متوقف میشه و خیلی ساده اون دیگه اثرش رو از دست میده. چون رهبری مثل لباس نیست که بشه عوضش کرد. ببینید خواسته های حد اکثری است. به نظر من تاریخ ما مشهون است از این که ما خیلی سریع یه سری خواسته های آرمانی داشتیم، به هر بار تو مسابقات شرکت کردیم نتوانستیم پایان برنده باشیم، بخاطر اینکه خواسته ها ما خیلی زیاد. این ویژگی در نوع مطالبات و شعارها مشخصه. من یه مثالی بزنم، من در این انتخابات اخیر تو خیلی شهرها دوباره رفتم، از انتخابات مجلس ششم برام این ملکه شد. در دو سوم شهرهای ایران اصلا چیزی غیر از دولت وجود نداره، یعنی همه چیز تحت حاکمیته. بعد از انقلاب برخی از نهادهای دینی هم در اختیار حاکمیت قرار گرفته شده. در چنین جامعه‌ای طرح یه سری شعارهای حد اکثری کمک میکنه که شما نتوانی اون دیدگاه‌های حداقلی خودت به دست بیاری، یعنی اون مبانی که میتونه تو به دموکراسی و عدالت برسانه. این جنبش ویژگی که داره، ویژگیش اینه که شعارهای مشخص ریزی داده. این شعارهای مشخص ریز میتواند بنیان دموکراسی در جامعه ایران تدارک ببینه، نه که به دموکراسی خط بشه. ببینید ما هنوز برای رسیدن به دموکراسی مسیر طولانی داریم. ما چه میخواهیم؟ حق آزادی بیان، حق تجمع مسالمت آمیز، داشتن تجمع و تشکل خاص، حق انتخاب کردن در انتخابات، حتی نیمه انتخابات نیمه آزاد، اینا بنیان‌های دموکراسی است. حالا یکی امکان داره بیا یه شعار خیلی کلانی بده، ولی این شعار اساسا نذاره ما برسیم به همین خواسته های خرد. این خواسته های خرد رو باید کم نگرفت، یعنی واژه خرد بی ارزشش نمیکنه، بلکه عینی محسوسش میکنه.
شورای فعالان ملی مذهبی در تازه‌ترین بیانیه خود از حاکمیت خواسته است تا جنبش سبز را به رسمیت بشناسد. همکارم آرش حسنیا پرسشایی را با تقی رحمانی عضو این شورا در میان می‌گذارد.
حالا چرت و خط و خاشاک یه کاری می‌کنند؟
بنده زیر بار بدعت‌های غیرقانونی نهادم.
حکایت همچنان باقی است. radiofarda.com
روزنامه نیویورک تایمز در گزارشی می‌نویسد با نزدیک شدن به زمان خروج تدریجی نیروهای آمریکایی از عراق، به نظر می‌رسد همچنان هیچ راه حل مناسبی برای مسئله قرارگاه اشرف، پایگاه سازمان مجاهدین خلق در عراق در دسترس نیست. نیما تمدن از رادیو فردا نگاهی دارد به این گزارش.
گزارشگر نیویورک تایمز می‌پرسد همزمان با بالا گرفتن تنش‌ها در عراق، با چند هزار ایرانی مخالف جمهوری اسلامی که همگی آموزش‌های نظامی دیده و کار با سلاح‌های سبک و سنگین را بلدند و برای سرنگونی حکومت تهران قسم خوردند، باید چه کار کرد؟ به نوشته نیویورک تایمز، سازمان مجاهدین خلق که چند هزار نیرویش در کمپ اشرف نزدیک بغداد مستقرند، دارای پیشینه‌ای طولانی است. پیشتر در سالهای قبل از انقلاب در ایران چند آمریکایی را به قتل رسانده، بعد از حامیان اشغال سفارت آمریکا در تهران بوده و سپس صدام حسین در عراق به این سازمان پناه داده است. 6 سال پس از حمله آمریکا به عراق، نیروهای سازمان مجاهدین خلق دیگر تحت الحمایه نیروهای آمریکایی نیستند و دولت عراق باید درباره آنها تصمیم بگیرد. ضمن آنکه این گروه همچنان از طرف آمریکا در فهرست گروه‌های تروریستی جای دارد. دولت عراق که با جمهوری اسلامی رابطه نزدیکی دارد، تابستان امسال به کمپ اشرف حمله کرد تا ساکنانش را از عراق اخراج کند. اما با مقاومت ساکنان کمپ مواجه شد و 11 تن از نیروهای مجاهدین خلق کشته و بیش از 500 تن از آنها مجروح شدند. این درگیری با انتقاد نهادهای مدافع حقوق بشر مواجه شد که دولت عراق را تقبیح کردند و از آن پس دولت عراق اجازه نمی‌دهد خبرنگاران و نمایندگان سازمان‌های امدادرسان وارد کمپ اشرف شوند. با این حال خبرنگار نیویورک تایمز تنها فردی بوده که اخیراً اجازه یافت وارد کمپ شود تا هم با برخی ساکنان آن حرف بزند و هم با خانواده‌های آنها که از ایران برای دیدار با بستگان خود به عراق آمدند. به نوشته نیویورک تایمز، در حالی که ساکنان اشرف میگویند نیروهای عراقی به فرمان جمهوری اسلامی قصد داشتند مجاهدین خلق را از عراق خارج کنند، افسران ارتش عراق اعضای مجاهدین خلق را بردگانی توصیف میکنند که فقط مطیع اوامر رهبران این سازمانند و از خود عقیده و نظری ندارند. سازمان ملل متحد و عراق تلاش دارند تا نظر کشورهای دیگر را برای پناه دادن به ساکنان اشرف جلب کنند، اما این کار با دشواری همراه است. شرایط زندگی در کمپ اشرف از زمان حمله نیروهای عراقی به آن به نوشته نیویورک تایمز بسیار سخت‌تر از قبل شده و همه ساکنان نگرانند که بار دیگر چنین اتفاقی روی دهد. خبرنگار نیویورک تایمز در زمان دیدارش از کمپ اشرف شاهد حضور خانواده‌هایی بوده که از ایران برای دیدار با بستگان خود آمده بودند. اما نظامیان عراقی نمی‌گذاشتند آنها وارد کمپ شوند و ساکنان اشرف هم تمایلی نداشتند برای چنین دیداری به دروازه ورودی کمپ بیایند. نیویورک تایمز می نویسد دو طرف دروازه ورودی کمپ اشرف برداشت‌های متفاوتی از حضور در این محل دارند. خانواده ها می گویند عزیزانشان گول خورده و یا روبوده شده و به این محل آورده شدند، اما ساکنان اشرف می گویند حضورشان در این کمپ به میل خودشان است. نسرین لطفی‌زاده، زنی 60 ساله که 9 روز در ورودی کمپ اشرف به انتظار دخترش نشسته، می گوید دخترش سوسن بنی هاشمی 45 ساله کاری به سیاست نداشته و چند سال قبل وقتی او را در همین محل دیده، او از همه چیز میترسیده، حتی از دیوارهای اطرافش. نیویورک تایمز سپس سخنان دختر این زن را مکانیکی و از پیش دیکته شده توصیف میکند که میگفته به اختیار خودش به کمپ اشرف آمده و در ایران نزدیک بوده اعدام شود. همین زن 45 ساله همچنین گفته نمیخواهد مادرش را ببیند چون معتقد است ماموران وزارت اطلاعات ایران مادرش را به این محل فرستادند. مادر سالخورده این زن به نیویورک تایمز میگوید دخترش مانند دیگر زنان کمپ اشرف از سوی رهبران کمپ مورد تجاوز جنسی دست جمعی قرار گرفته، اما دخترش این اظهارات را رد میکند و آن را ساخته دستگاه‌های اطلاعاتی جمهوری اسلامی میداند.
مجله شامگاهی را از رادیو فردا می شنوید.
مجله شامگاهی 20 آبان ماه را می شنوید و اجازه بدید که در این 20 آبان ماه بار دیگر هم از شما، از صبر و شکیبایی شما ورزش دوستان تشکر کنم و بهتون مژده بدم که نوبت رسید به خبرهای ورزشی از فریدون شیبانی.
یک روز بعد از سفر امیر قطر به ایران و اظهارات منوچهر متکی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی مبنی از داشتن بالاترین روابط مطلوب با قطر، خبرگزاری دولتی جمهوری اسلامی صدور روادید به تیم ملی اسرائیل در صورت راهیابی به جام جهانی در قطر را چراغ سبزی به رژیم صهیونیستی برای کسب میزبانی جام جهانی 2022 اعلام کرد. قطر از داوطلبان میزبانی جام جهانی یاد شده است. بر پایه قرعه کشی انجام گرفته در رقابت‌های قهرمانی بسکتبال نوجوانان آسیا، ایران با تیم‌های تایوان، تایلند و عربستان در گروه چهارم قرار گرفت که با خودداری عربستان از بازی در گروه ایران، مالزی جایگزین عربستان شد. به گفته عباس ترابیان، رئیس کمیته فوتسال ایران، فیفا با انجام دو مسابقه نمایشی بین تیم ملی برزیل و منتخب جهان در ریو دو ژانیرو از وحید شمسایی، مصطفی نظری و محمد طاهری از تیم ملی ایران برای بازی در تیم منتخب جهان دعوت به عمل آورد. روبرت انکه، دروازه‌بان تیم‌های ملی آلمان و باشگاه هانوفر، پیش از ساعت 6 بعد از ظهر دیروز به وقت اروپای مرکزی در اثر برخورد اتومبیلش با یک ترن در نزدیکی هانوفر در دم جان سپرد. پلیس آلمان مرگ دروازه‌بان 32 ساله معروف آلمان با پیشینه بازی در تیم‌های بارسلونا، مونشنگلادباخ بنفیکا، فنرباغچه و تنریف را خودکشی اعلام کرد. 3 سال پیش لارا دختر 2 ساله انکه در پی شرایط نادر نارسایی قلبی درگذشت و دروازه‌بان آلمانی دچار یأس و دلسردی شد. در حالی که جامعه ورزشی جهان به ویژه آلمان از این خبر شوکه شده است، یواخیم لوف سرمربی تیم ملی آلمان هم با اظهار تأسف اعلام کرد که برای جام جهانی سال آینده انکه را برای دروازه‌بانی در نظر داشت.
به رادیو فردا گوش می کنید
و به نیمه دوم مجله شامگاهی رادیو فردا خوش آمدید. الهه روانجات هستم، میزبان شما، این بار در کنار هانا کاویانی که با دستی پر از خبر در استودیوست. در این نیمه مجله هفتگی اقتصادی رادیو فردا را خواهید شنید و خبرها، اما نخست خبرها.
با سلام، دانشگاه آکسفورد بریتانیا از تصمیم خود برای اعطای بورس تحصیلی به نام ندا آقا سلطان دفاع کرد. مسئولان دانشگاه آکسفورد میگویند کالج کوینز، یکی از کالج‌های این دانشگاه، در چارچوب ساختار این دانشگاه دارای استقلال در تصمیم گیری است. پول مدن از مسئولان کالج کوینز نیز گفته است تأسیس این بورس تحصیلی برای حمایت مالی از دانشجویان کارشناسی ارشد است و دانشجویان کم بضاعت ایرانی نیز قادر می کند در این دانشگاه تحصیل کنند. او افزوده اهدا کنندگان خود تصمیم می گیرند برای بورس تحصیلی که با کمک مالی آنها تأسیس می شود چه اسمی را برگزینند. او همچنین گفته است در این مورد اهدا کننده یک شهروند بریتانیا است که کالج را به خوبی می شناسد. جمهوری اسلامی نامگذاری این بورس را به نام ندا آقا سلطان با انگیزه سیاسی خوانده و به آن اعتراض کرده است. ارتش اسرائیل امروز عکس‌ها و اسنادی را منتشر کرد که می‌گوید ثابت می‌کند یک کشتی توقیف شده در 160 کیلومتری ساحل این کشور در نزدیکی قبرس حامل سلاح‌های ایرانی برای حزب‌الله لبنان بوده است. به گفته ارتش اسرائیل این اسناد نشان می‌دهد مبدأ بار کشتی توقیف شده در اصفهان بوده و 2 سند دیگر نیز دارای مهرهای شرکت ملی کشتیرانی ایران و نیروهای مسلح جمهوری اسلامی است. حکم اعدام احسان فتاییان، فعال سیاسی 28 ساله کرد، بامداد چهارشنبه در زندان سنندج اجرا شد. آقای فتاییان در تیر ماه سال 1387 در کامیاران دستگیر و در دادگاه بدوی به اتهام عضویت در احزاب مسلح اپوزیسیون به 10 سال حبس محکوم شده بود. وی پس از اعتراض به حکم اولیه و تقاضای تجدید نظر به اتهام محاربه از طریق اقدام علیه امنیت ملی محکوم به اعدام شد. دادگاه انقلاب اسلامی تهران یکی از بازداشت شدگان پس از انتخابات ریاست جمهوری در ایران را با نام سهیل نویدی یکتا را به 7 سال حبس تعزیری و 74 ضربه شلاق محکوم کرده است. به گزارش سایت‌های اصلاح طلب، سهیل نویدی یکتا به اقدام علیه امنیت ملی، فعالیت تبلیغی علیه نظام و اخلال در نظم عمومی متهم شده بود. دادگاهی در آلمان قاتل مروه شربینی را به حبس ابد محکوم کردیم. مرد با نام الکساندر وینتس، یک آلمانی روس تبار 29 ساله، مروه شربینی، زن مصری مقیم آلمان را با ضربات متعدد چاقو در تالار دادگاهی در شهر درستن به قتل رسانده بود. مروه شربینی تابستان گذشته در دادگاه حاضر شده بود تا بر علیه این شخص به اتهام توهین به خود شهادت دهد. مروه شربینی این شخص را متهم کرده بود که به خاطر محجبه بودنش او را تروریست خوانده بود.
با سپاس از هانا کاویانی که تازه ترین خبرها را به آگاهی من رساند. و نوبت میرسه به مجله اقتصادی این هفته رادیو فردا. بشنویم.
مجله اقتصادی رادیو فردا.
درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا، فریدون زرنگار هستم با مجله اقتصادی هفته در خدمت شما. ادامه بحث هدفمند کردن یارانه ها،
اون چیزی که مهمه اینه که اساسا آیا خود این لایحه بر مبنای یک آسیب شناسی صحیح از مشکلات اقتصادی ایران تدوین شده، شکل گرفته یا نه.
معامله خرید سهام شرکت مخابرات قطعی شد.
باید ببینیم که این شرکت اعتماد مبین چه میکنه، به خاطر اینکه
گزارش بانک جهانی از اوضاع اقتصادی کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا.
تصویری که از ایران داده میشه تصویر امیدبخشی نیست.
به رغم تصمیم‌های روز چهارشنبه مجلس، هنوز سرانجام لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها همچنان مبهم است. پس از اینکه هفته گذشته مجلس جدا کردن درآمدهای ناشی از افزایش بهای کالاهای یارانه‌ای را از بودجه سالانه در تضاد با قانون اساسی خواند و با تصویب ماده 13 دولت را موظف کرد که همه این درآمدها را به خزانه داری و در چارچوب قانون بودجه واریز کند و هزینه کردن این درآمدها هم در چارچوب بودجه سالانه انجام گیرد، حضور سرزده و ناگهانی رئیس جمهوری در مجلس سه‌شنبه هفته گذشته هم نتوانست تصمیم مجلس را عوض کند. اما در روزهای بعد ناگهان ورق برگشت و دولت خواهان تجدید نظر مجلس شد. ناظران تصمیم رئیس مجلس برای ارجاع لایحه به کمیسیون ویژه را ناشی از فشارهایی دانستند که از سوی رهبر جمهوری اسلامی به مجلس وارد شده است. گفته‌های آقای لاریجانی در نشست مشترک روز سه‌شنبه نیز این گمانه‌زنی را تایید می‌کند. آقای لاریجانی روز سه‌شنبه گفت ولایت فقیه مرجعی است که می‌تواند اگر مشکلی است و از نظر تخصصی اختلاف نظری به وجود بیاید آن را حل کند. امروز چهارشنبه بار دیگر مجلس درباره لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها بحث کرد. نتیجه بحث امروز را از زبان موسر رضا ثروتی نماینده بجنورد در مجلس بشنوید.
امروز هم بحث هدفمندسازی یارانه‌ها دیگه نهایی شد، تموم شد. پیشنهادات الحاقی مونده بود که اونها هم مطرح شد و هیچ کدوم رأی نیاورد. در حقیقت 17 ماده لایحه هدفمندسازی یارانه‌ها مورد بحث و بررسی قرار گرفت. ماده 13 که خب بحث خیلی مهمی بود به موجب اصل 53 و 55 قانون اساسی، در حقیقت تمام منابع و هزینه ها و دریافت ها بایستی در بودجه قید بشه و قرار بر این شد که منابع در حقیقت از هدفمندسازی یارانه ها 100% اون در قالب بودجه های صنعتی بیاد و یک ردیف درآمدی و 3 ردیف هزینه.
از علی دینی ترکمانی کارشناس اقتصادی در تهران از دلیل اختلافات دولت و مجلس بر سر لایحه هدفمند کردن یارانه ها پرسیدم.
مسئله اصلی که الان در ارتباط با این طرح وجود داره این هست که آیا منابع درآمدی که اثر لحاظ‌سازی قیمت‌ها ایجاد میشه به چه گونه جمع‌آوری بشه. نمایندگان مجلس بحثشون این هست که این درآمدها تفاوت اساسی با سایر درآمدها از جمله درآمدهای ناشی از واگذاری بنگاه‌ها به بخش خصوصی یا درآمدهای نفتی نداره و به همین دلیل هم اونها بایستی بیاد وارد خزانه بشه و هزینه کرد این درآمدها هم در چارچوب بودجه سالیانه‌ای که تنظیم میشه در چارچوب ردیف‌های مشخصی که تعیین میشه بایستی صورت بگیره. دولت بحثش بستر اینه که خارج از این قاعده بایستی باشه، یعنی یک صندوق تحت عنوان صندوق هدفمندسازی یارانه‌ها وجود داشته باشه، این درآمدها اونجا واریز بشه و دستش آزاد باشه به نحوی که میخواد اینها را هزینه بکنه.
چرا دولت اصرار داره که این در چارچوب بودجه نباشه؟
برای اینکه میخواد دستش آزادتر باشه، یعنی به هر حال تو چارچوب محدودیت‌هایی که بودجه تعیین می‌کنه و طبعاً توی اون چارچوب بایستی عمل بکنه، میخواد خودش را قرار نده تا از این منابع درآمدی که حاصل میشه هر طوری که مایل هست هزینه بکنه، هر طوری که مایل هست تخصیص بده و بنابراین از اون محدودیت‌های بودجه خودش را رها بده. من فکر میکنم که دلیل اصلیش اینه. منتها اون چیزی که توی مجلس هم مطرحه نکته بسیار مهم و اساسی است که چون مبالغی هم که حاصل میشه کم نیست و لذا انتظار میره که درست مثل سایر درآمدها از جمله درآمدهای ناشی از واگذاری بنگاه‌ها برخورد بشه و اونها هم تو طرف درآمدی بودجه هم تو طرف هزینه بودجه وارد بشه و محل‌های هزینه کردش هم در قالب ردیف‌هایی که تعیین میشه صورت بگیره.
با توجه به نگرانی هایی که درباره پیامدهای این لایحه اینجا و اونجا مطرح میشه و با توجه به اینکه اینطوری به نظر میرسه که مجلس به دلیل فشار دولت یا فشار نهادهای دیگه احتمالاً این لایحه را تصویب خواهد کرد، میشه الان پیش بینی کرد که اصولاً اجرای این لایحه عملی هست در شرایط اقتصادی موجود ایران؟
تو اتفاقا میخواستم به این نکته اشاره بکنم که الان چالشی که وجود داره در فضای حالا چه ساخت قدرت یا بعضی وقتا در حوزه کارشناسی بر سر این مسئله، ضمن اینکه اهمیت داره اما من فکر میکنم که شاید فرع بر مسئله باشه. اون چیزی که مهمه اینه که اساسا آیا خود این لایحه بر مبنای یک آسیب شناسی صحیح از مشکلات اقتصادی ایران تدوین شده، شکل گرفته یا نه. میخوام این رو عرض بکنم که این لایحه میخواد این رو بگه که بحرانی که در اقتصاد ایران وجود داره و لایحه هم بر اون تاکید میکنه، یعنی بحران ناکارایی شدیدی که در اقتصاد ایران وجود داره ناشی از قیمت‌های نسبی نادرستی است که در اقتصاد ایران بر اثر پرداخت یارانه‌ها یا قیمت‌گذاری تثبیتی شکل گرفته. مثلا قیمت بنزین بازار منطقه‌ایش لیتری 400 تومانه، بازار جهانیش لیتری 1000 تومانه، در حالی که در ایران لیتری 100 تومانه و این باعث میشه که قیمت نسبی بنزین نسبت به قیمت‌های دیگه نادرست باشه، لذا منجر به افزایش مصرف بیش از اندازه بنزین میشه، منجر به تخصیص غیر بهینه منابع میشه، خروج ارز میشه و و و داستانی که وجود داره. و از این منظر این طرح میخواد این قیمت‌ها را اصلاح بکنه تا چه اتفاقی بیفته؟ اون آسیب شناسی که صورت گرفته و بر مبناش گفته میشه که ریشه بحران در چنین قیمت‌گذاری هست یا قیمت‌های نسبی نادرست اصلاح بشه و لذا بحران ناکارایی حل و فصل بشه. من معتقد هستم که اساساً این نگاه درستی نیست و آسیب شناسی هم که صورت گرفته و به دنبال اون نسخه‌ای هم که تجویز میشه از جمله این که قیمت‌ها رها بشه اساساً این غلطه، چرا که مشکل اقتصاد ایران و بحران ناکارایی که وجود داره ریشش برمیگرده به سوء مدیریت بسیار شدیدی که در اقتصاد ایران وجود داره، نظام حکمرانی بسیار ضعیفی که وجود داره و تا زمانی که این مسائل حل و فصل نشه با رهاسازی قیمت‌ها نه تنها مشکل ناکارایی، از جمله برای مثال بالا بودن میزان مصرف انرژی در اقتصاد ایران نه تنها حل نمیشه بلکه تشدید هم میشه. ضمن اینکه فکر میکنم که در فضای فعلی جامعه اجرای چنین سیاستی میتونه میزان نارضایتی اجتماعی را تشدید بکنه و بحران اجتماعی که وجود داره را دامن بزنه. ناگفته نمونه کسایی که این طراحی کردن فرضشون بر اینه که از محل این سیاست درآمدهایی که حاصل میشه یه بخشش 50% اختصاص پیدا میکنه به خانوارهای فقیر، لذا رفاه اونها افزایش پیدا میکنه، بنابراین میزان نارضایتی اجتماعی میاد پایین و 50% دیگرش هم در اختیار دولته که یه بخشیش را صرف هزینه های خودش بکنه، 20% و 30% هم صرف کمک به بخش تولیدی بکنه و از این طریق کمک میکنه. فرض بر اینه دولت میتونه کسری بودجه خودش را کاهش بده. اون چیزی که من فکر میکنم این هستش که این محاسبات یه محاسبات بر مبنای فروض بسیار ساده انگارانه صورت گرفته و اون اینکه وقتی سیاست اجرا میشه تأثیر تورمی که میگذاره محدود به یک کالاهای خاصی است یا محدود به یک دوره زمانی یک ساله است که این سیاست اجرا میشه و لذا فرض بر اینه که هزینه های خود دولت یعنی طرف هزینه های بودجه افزایش دندان پیدا نمیکنه و این میتونه کمک کنه به کاهش کسری بودجه، در حالی که من فکر میکنم که این تصور غلطی است. یعنی اجرای این سیاست میتونه هزینه های دولت نه کلیه بخشا را اونچنان افزایش بده که شاید 50% درآمدهای حاصله جبران افزایش هزینه های خودش رو نکنه و بنابراین بخش تولیدی هم ضربه میبینه. از اون طرف خانوارهای کم درآمد هم معلوم نیست که آیا این میزان یارانه نقدی که بهشون پرداخت بشه جبران آثار منفی رو بکنه. ضمن اینکه بحث‌های خیلی جدی و مهمی در رابطه با شناسایی اقشار فقیر وجود داره. من فقط خیلی کوتاه عرض بکنم. اگه فرض کنیم ما بیایم بگیم مثلا به خانوارهایی که درآمدشون کمتر از ماهی 300 هزار تومنه بهشون انقدر میدیم، به اونایی که بالای 300 هزار تومنه نمیدیم، خب این معنیش اینه که کسی که 299 هزار تومن، 290 تومن، 200 تومن درآمد داره فقیر محسوب میشه و کسی که 320 تومن، 310 تومن درآمد داره، 350 هزار تومن درآمد داره فقیر محسوب نمیشه.
و لذا خود این اساسا نظم اجتماعی موجود را به هم می‌ریزه. برای اینکه اونهایی که نزدیک به این خط فقر تعیین شده هستن، یعنی برای مثال درآمدهای 300 تا 500 هزار تومان، قطعا تحت تاثیر منفی این سیاست قرار میگیرن و موج نارضایتی را دامن بیشتری میزنن.
و البته در این مورد هم در لایحه پیش بینی شده که کمک ها به سرپرست خانوار پرداخت بشه، یعنی اینکه اعضای دیگر یک خانوار دسترسی به این مبلغی که سرانه قراره بهشون پرداخت بشه به نحوی ندارن، با توجه به اینکه خب میگن سرپرست خانوار میتونه هر کاری دلش خواست با این کمک هایی که دولت میده بکنه.
این نکته‌ای که شما میفرمایید نقدی هستش که از نظر توزیع درون خانواری منابع مطرحه و به خصوص در اقتصادها یا در جوامعی که مسائلی مثل تبعیض جنسیتی درش حاکمه یا مسائلی مثل اعتیاد سرپرست خانوار درش کم و بیش وجود داره خیلی پررنگتر میشه و بنابراین پرداخت نقدی به جای پرداخت غیر نقدی میتونه برعکس اون چیزی که تصور میشه به کاهش سطح رفاه کل خانوار بیانجامه. یعنی در شرایط فعلی به هر حال کالایی وارد خونه میشه، دختر و پسر خانواده کم و بیش از این استفاده میکنن. وقتی این جایگزین بشه با پول نقد، طبیعی است توی اون جوامعی که مثل مناطق تقریبا مرزی ایران کم و بیش البته عرض میکنم که یک جور پسر سالاری در خانواده حاکمه و تبعیض جنسیت شدیدی بر علیه دختران وجود داره، این میتونه سوء تغذیه دختران را افزایش بده. برای اینکه این پول نقد میتونه بیشتر صرف مسائل رفاهی فرزندان پسر بشه و لذا کمتر تخصیص پیدا کنه به دختران خانوار. یا توی خانوارهایی که سرپرست خانوار اعتیاد داره، از این میتونه بیشتر در جهت مسئله خودش استفاده بکنه و لذا سطح رفاه خانوارها میتونه توی چنین مواردی کاهش پیدا کنه برعکس اون چیزی که گفته میشه.
در صورت تصویب نهایی لایحه هدفمند کردن یارانه از سوی مجلس، مصوبه مجلس باید به تایید شورای نگهبان برسد.
به مجله اقتصادی رادیو فردا گوش می کنید. نظرات خود را با ما در میان بگذارید. شماره SMS گیر ما 20420-603-874-150. شماره پیامگیر رادیو فردا 20420-22-11-24-113 و ایمیل ما اقتصاد@radiofarda.com.
و ما سهام شرکت مخابرات. هفته ها پس از بحث و گمانه‌زنی بر سر سهام شرکت مخابرات، روز سه‌شنبه شرکت توسعه اعتماد موبین با پرداخت بیش از 15,000 میلیارد ریال معامله 78,000 میلیارد ریالی مخابرات نهایی شد. از احسان تبریزی تحلیلگر مسائل اقتصادی ایران در دبی پرسیدم چه اهمیت و تأثیر این معامله بر بورس و اقتصاد ایران میتواند داشته باشد.
در رابطه با اثر این معامله در بازار بورس ایران میشه گفت که این هست که حجم معامله بزرگی که اتفاق افتاده میتونه یه مقدار بازار بورس رو قوی‌تر جلوه بده و اون رو از نظر ولوم معاملات بالاتر ببره. در رابطه با اثرگذاریش در بازار بورس میشه گفت در کوتاه مدت همین هست، یعنی چیز خاص دیگه ای تو بازار بورس اتفاق نمیفته، فقط در همین حد که ولوم معاملات رو بالا میبره و بازار بورس یه مقدار از نظر بیلانه کار قوی‌تر جلوه میده. اما در رابطه با اقتصاد اگه بخوام ببینیم چه اثری توی اقتصاد ایران میگذاره، باز اثر کوتاه مدتش زیاد محسوس نخواهد بود، یعنی اثر خاصی رو نخواهد گذاشت، به این علت که هر دوی این شرکت های مخابرات و اعتماد موبین که وابسته به سپاه پاسداران هست، اینها هر دو نیمه دولتی نیمه خصوصی هستن یا به نوعی وابسته به دولت هستن. اما در بلند مدت که قضاوتش الان میشه گفت یه مقدار مشکل هست، باید ببینیم که این شرکت اعتماد موبین چه میکنه، به خاطر اینکه سیاست گذاری شرکت مخابرات یا شرح وظایفی که برای شرکت مخابرات هست
این هست که شرکت مخابرات موظف هست سرویس‌های بهتر، بروزتر و ارزان‌تر در رابطه با ارتباطات ایران در اختیار مردم بگذاره. اما حالا باید ببینیم این شرکت اعتماد مبین که وابسته به سپاه پاسداران هست، آیا همین سیاست‌ها رو دنبال می‌کنه یا اینکه اون منافع سرشار و زیادی که این ارتباطات در ایران برای شرکت اعتماد مبین حاصل می‌کنه می‌تونه به نوعی برای مصارف دیگه‌ای استفاده بشه. باید ببینیم این چه اتفاقی می‌افته بعداً.
آقای تبریزی، عرضه خدمات هر چقدر ارزان ممکن به شهروندان زمانی زیر فشار قرار می گرفت این شرکت که رقیب هم در بازار باشه، ولی زمانی که شرکت مخابرات انحصاراً در حقیقت تمام خدمات رو در اختیار داره دلیلی نداره که قیمت‌ها رو پایین بیاره.
درسته. حالا من از اول فقط شرح وظایف گفتم، من فقط گفتم که شرکت مخابرات به عنوان شرح وظایف یه همچین بندهایی رو در واقع به عنوان شرح وظایف داشته، حالا درو انجام نمیداده به خاطر که رقیب نداشته، اون بحث دیگه است. اما شرکت اعتماد مبین همین شرح وظایف رو هم نخواهد داشت، یعنی نداره، چون وابسته به سپاه پاسداران هست. به نوعی میشه گفت یه مقداری مصالح سیاسی درش قوی‌تر از اقتصادی هست و اون منافع سرشار مخابرات در واقع به نوعی برای مصارف دیگه میره، یعنی به یک شکلی میشه گفت بیشتر سیاسی میشه تا اینکه بخواد اون مسائل اقتصادی رو هم حالا یا قوی‌ترش کنه. بنابراین از نظر اقتصادی بخوام صحبت کنم، میتونه در بلند مدت، یعنی ویو بلند مدت برای من تاثیر منفی هست، به خاطر اینکه کارهای پایین‌تر میتونه بیاد، به خاطر اینکه میتونه موارد دیگه‌ای به عنوان استفاده از منافع در نظر گرفته بشه برای اونها و میتونه در بلند مدت اثر منفی بگذاره. ولی در کوتاه مدت که این معامله انجام شده اثر خاصی رو تو اقتصاد نمیشه گفت که میگذاره.
خب با توجه به اینکه در فرایند فروش و خرید سهام شرکت مخابرات یک شرکتی که گفته میشه خصوصی بود از یزد نتوانست در این خرید سهام شرکت مخابرات شرکت داده بشه، آیا این معاملات لطمه به اطمینان به بورس نمیزنه؟ چون شما گفتید از نظر کوتاه مدت چندان تأثیری نخواهد داشت.
اینکه مسلماً بازار بورس ایران اگر فرض کنید شرکتی رو اجازه ندن که به صورت همونطور که فرمودید خصوصی وارد بشه و این کار انجام بده، مسلماً اثرات منفی خودش خواهد داشت توی بازار بورس. توی اقتصاد اون بحث دیگه است که حالا مسلماً بازار بورس ایران به صورت کارا عمل نمی‌کنه، علل اصول الانش عمل نمی‌کنه. حالا مسلماً اعتماد از بین خواهد برد، کسی که نتونه، یعنی شرکت‌هایی که نتونن به صورت آزادانه وارد بشن یا اجازه بهشون داده نشه، حالا اون دلایل پشت پرده شما نمی‌دونم برای چی در واقع اجازه ندادن بهش، حالا به هر دلیلی گفتن شرایطشو نداره که وارد بشه یا اجازه بهش ندن، اون بحث دیگه است که اون اثرات منفی رو توی بازار بورس می‌گذاره که شرکت‌ها در واقع نمی‌تونن به صورت واقعا آزادانه وارد بشن و از اندام کنن. این مسلماً اثر رو می‌گذاره تو بازار بورس. ولی بازار بورس ایران یک ارگان یا یک سازمان خیلی کارایی نبوده که الان این اثر بگیم که خیلی خوب این باعث شده که همه مردم اعتمادشون از بازار بورس از بین بره. آنچنان کارای یا اعتماد قبلی یعنی زیادی هم وجود نداشته به اون شکل. ولی خب مسلما این اعتماد رو از بین میبره. از نظر اثرای اقتصادی این معامله همونطور که عرض کردم من نظر بنده این هست که میتونه این در کوتاه مدت یعنی چیز خاصی رو برام فرض کنید شما برای مردم بگین این معامله اتفاق افتاده، چیزی رو اینا حس نخواهند کرد تو اقتصاد که چه اتفاقی میفته. ولی در بلند مدت همونطور که عرض کردم اگر شرکت اعتماد مبین ببینیم چه میکنه اثرات منفی یا مثبتش خواهیم دید.
بانک جهانی در این هفته گزارشی از اوضاع اقتصادی کشورهای خاورمیانه و از جمله ایران و شمال آفریقا منتشر کرد. در این گزارش آمده است که بخش خصوصی در این کشورها هنوز توانایی تولید اشتغال کافی و تضمین رشد اقتصادی بالا و پایدار را ندارد و برای تولید حدود 40 میلیون شغل جدید در این کشورها در 10 سال آینده نیاز به یک بخش خصوصی قوی تر است. از سوی دیگر و به گفته بانک جهانی برای دستیابی به این هدف کشورهای این دو منطقه باید مصلحت اندیشی در فضای کسب و کار را کم کنند و بخش خصوصی را برای سرمایه گذاری بیشتر تشویق و ترغیب و به آن میدان بدهند. در گزارش بانک جهانی می‌خوانیم اگرچه اصلاحات انجام شده بهبود فضا و شتاب سرمایه‌گذاری را به دنبال داشته است، اما لازمه رشد سرمایه‌گذاری تنها انجام اصلاحات نیست، بلکه چگونگی اجرای این اصلاحات مهم است. به گزارش بانک جهانی عدم اعتماد به اصلاحات اقتصادی ناشی از نابرابری و غیر قابل پیش بینی بودن راه اجرای این اصلاحات است. بانک جهانی می نویسد برابر یک نظرسنجی نزدیک به 60% از مدیران اقتصادی در این کشورها فکر نمی کنند که قوانین و مقررات تنظیم شده پایدار و قابل پیش بینی هستند. از سوی دیگر این نظرسنجی نشان می دهد که بی اطمینانی سیاسی، شرایط نامساوی رقابت و فساد و رشوه خواری نگرانی های عمده سرمایه گذاران است. و ما نکات برجسته این گزارش درباره اوضاع اقتصادی ایران را از زبان کامران دادخواه، استاد رشته اقتصاد در دانشگاه نورت استرن بوستون میشنویم.
این گزارش در مورد خاورمیانه و شمال آفریقا است و بحثی که راجع به ایران میشه به طور کلی در مقایسه با این کشورهاست. تصویری که از ایران داده میشه تصویر امیدبخشی نیست. به عنوان مثال در درجه اول فساد در ایران وضع بسیار بدتری داره نسبت به بسیاری از کشورهای خاورمیانه. از نظر تسهیلات و آسان بودن فعالیت‌های اقتصادی رتبه ایران برآورد شده که در سال 2010 نسبت به 2009 بهبود پیدا کنه، یعنی از رتبه 140 به 137 برسه، در حالی که در مقایسه می‌بینیم که عربستان از رتبه 15 به 13 میرسه و امارات متحده عربی از 47 به 33، باز هم بسیار بالاتر از ایران. ایران واقعا از این نظر در وضع بسیار پایینی قرار داره. اون چیزی که شاید خیلی بحث انگیز خواهد بود مسئله نقش بخش خصوصی است در اقتصاد ایران. برآوردی که کردن این است که اگر که ما نفت و مشتقات اون رو کنار بگذاریم سهم بخش خصوصی 28% میشه و این واقعا تعجب انگیزه. البته باعث توجه کرد که در این ماجرا اون چیزایی که مربوط به بنیادهاست و دولت درش به نحوی ساب کنترل داره اونا رو کنار گذاشته شده. مسئله دیگه ای که باز توضیح داده شده این است که خانواده های متنفذ و کسانی که در مقام های دولتی هستن اونها هستن که این اقتصاد رو میچرخونن. مسئله دیگه ای که بایستی در مورد اقتصاد ایران گفت مسئله عدم تنوع صادرات ایرانی. گزارش علت عمده این که ایران این وضع رو دارن رو در سه امر میبینه. یکی شفاف نبودن و نامطمئن بودن مقرراتی است که حاکم بر فعالیت های اقتصادی است. دوم ناشفاف و نامطمئن بودن سیاست های اقتصادی کلانی و آخرین مثلا هزینه وام ها و منابع مالی است برای شرکت های ایرانی. این مسئله آخر واقعا مسئله مهمی است که سالهاست در ایران بهش توجه نشده. یک مسئله دیگه ای که در اینجا بحث شده صحبت سرمایه گذاری است و به خصوص سرمایه گذاری خارجی و در ایران این سهم به شدت پایینه و در اونجا یه بحثی هستش که برای اینکه سرمایه گذاری بشه باید محیط اقتصادی برای فعالیت بخش خصوصی فراهم باشه. ولی مسئله دیگه ای که گزارش میگه این است که معمولا سرمایه‌گذاری خارجی از طریق خرید شرکت‌هایی که در داخل هستن شروع به کار می‌کنه و در ایران خصوصی سازی عملا انجام نشده. فرضاً اگر مسئله در قسمت بانکداری بگیریم عملا سهم سرمایه‌گذاری خارجی در بانکداری ایران صفره، حالون که این مسئله امکان ارتباط ایران با شبکه بانکی بین‌المللی خیلی بیشتر می‌کنه و کشورهای دیگه منطقه بسیار سهمشون بالاتر. اون چه که پیشنهاد شده برای اقتصاد ایران این است که راه رشد و راه آزادی بخش خصوصی رو دولت فراهم بکنه.
به شما گفتین که سهم بخش خصوصی در ایران تعجب برانگیزه، منظورتون چی است؟ چرا تعجب برانگیزه؟
اون چیزی که در گزارش اومده که میگه سهم بخش خصوصی غیر از در منابع نفتی 28% و اگر حتی سهم نفت رو به اندازه 1/5 اقتصاد ایران بگیریم این سهم میشه یه چیزی در حدود 22-23% کل اقتصاد ایران، در مقایسه با سایر کشورهای منطقه بسیار پایینه. ولی البته گزارش این مسئله رو میگه که بنیادها رو به عنوان بخش خصوصی به حساب نیاورده. هر طوری حساب بکنیم نقش بخش خصوصی در اقتصاد ایران بسیار ناچیزه و این وقایعی هم که اخیراً اتفاق افتاده مثل اینکه سپاه پاسداران عمل اقتصاد ایران رو داره قبضه میکنه، این خیلی خیلی خطرناکه برای آینده اقتصاد ایران. این اقتصاد حتی نمیشه به سادگی بهش گفت اقتصاد دولتی از این به بعد، بایستی گفت اقتصاد مافیایی، یعنی کسی که اسلحه دستشه مثل مافیا ضمناً فعالیت‌های اقتصادی رو کنترل میکنه.
روی هم رفته یک تصویری است که آینده خوشی رو برای اقتصاد ایران تصویر نمی‌کنه. اولا اتکا بر درآمد نفت احتمال زیاد داره که در آینده ادامه داشته باشه و از طرف دیگه برای اینکه بخش خصوصی هیچ میدانی نداره، بنابراین اون رشدی رو که کشورهای دیگه حتی خاورمیانه و شمال آفریقا قند داشت ایران نخواهد داشت.
پایان مجله رسیده ایم. سپاسگزار از همراهی شما.
مجله هفتگی اقتصادی رادیو فردا رو میشنیدید که کاری بود از فریدون زرنگان. و اما شنوندگان گرامی، تازه ترین آدرس فیلتر شکن دراز مدت ما باباکل.com که این گونه هجی میشود: بی مثل بروجرد، ای آباده، بی بروجرد، باز هم ای آباده، کی مثل کازرون، ای اصفهان و ال لار باباکل.com. این یکی از آدرس دراز مدت فیلتر شکن ماست. آدرس های دیگر رو در نوبت های بعدی براتون هجی خواهم کرد. و ما تلفن پیامگیر رادیو فردا 00420 شما رو به پراگ پایتخت جمهوری چک وصل میکنه. 22-11-24-113 و پیامگیر دیگری در واشنگتن براتون نصب شده 001-202-82-87-220. هانا کاویانی با تازه ترین خبرها رأس ساعت 20 با شما خواهد بود. من الهه روانشاد شب خوش رو براتون آرزو میکنم و همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار.